و اما در برنامه امشب به اتفاق کارشناسان آقایان دکتر سیروس آموزگار، نویسنده و روزنامه نگار در پاریس، دکتر مهرداد خانساری از مرکز مطالعات ایران و عراق در لندن و دکتر محسن سازگارا، استاد میهمان در دانشگاه هاروارد، نحوه عملکرد جمهوری اسلامی ایران در مسئله بازداشت 15 ملوان بریتانیایی و واکنش این عملکرد از سوی جامعه بین‌المللی رو بررسی و تحلیل خواهیم کرد. مسئله بسیار مهم تأثیر این دستگیری بر شرایط اقتصادی و اجتماعی در ایران هست که حتما با حضور میهمانان این برنامه به این مهم نیز خواهیم پرداخت. با درود به شما آقایان، تشکر از و سپاس از همراهیتون با این برنامه. آقای خانساری، با شما آغاز میکنیم. پس از دستگیری 15 ملوان بریتانیایی توسط ماموران ایرانی در آبهای خلیج فارس، اتحادیه اروپا، اعضای ناتو و شورای امنیت همگی با محکوم کردن ایران آزادی هرچه سریعتر این ملوانان را خواستار شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه بیانیه‌ای صادر کرد در محکومیت اقدام ایران. در حاشیه کنفرانس سران عرب در ریاض، بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد با منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در این باره به گفتگو نشست. سوال من از شما این است: اعلام محکومیت توسط سازمان‌های بین‌المللی، مثلا سازمانی مثل سازمان ملل متحد، به ویژه نقش دبیر کل این سازمان آقای بان کیمون در حل چنین بحرانی تا چه حد میتونه مؤثر باشه از نقطه نظر عملی نه فقط تئوری؟
بعید من این کاملا مشخصه که دولت انگلیس به تنهایی نمیتونه این مشکل رو با ایران حل بکنه و دولت انگلیس به تنهایی دارای اون مثلا میزان نفوذ یا قدرتی که جمهوری اسلامی بخواد صرفا به خاطر اون از این مسئله چشم پوشی بکنه یا به نوعی بخواد از کنارش بگذره، این کافی نبوده. لذا دولت انگلیس از ابتدا سعی کرده که پشتیبانی سازمان‌های بین‌المللی، اتحاد اروپا که به خصوص دولت آلمان که امروز ریاست ادواری اتحادیه اروپا رو به عهده داره، اینها رو به نوعی با برنامه‌های خودش آشنا بکنه، با خواست و اعتراضات خودش آشنا بکنه و از اونها بخواد که در جهت رهایی این ملوانان قدم برداره. در چارچوب سازمان ملل متحد انگلیس این مسئله رو در سطح شورای امنیت مطرح کرد. البته انتظار انگلیس این بود که اون جمله بندی که در اون به اصطلاح بیانیه‌ای که از سوی شورای امنیت صادر شد یک جمله بندی قاطع تری بود و به نوع قاطع تری از این عمل کرده جمهوری اسلامی ابراز انزجار میکرد، ولی اون جمله بندی مورد میل انگلیس با مخالفت بعضی از اعضای دائمی شورای امنیت به ویژه روسیه و چین برخورد کرد و اونها معتقد بودن که در این مرحله شاید به این که به دولت ایران یک نوع هشدار یا یک نوع به اصطلاح هشدار ملایم تری بدن کارسازتر باشه. البته این مانع از این نخواهد بود که دولت انگلیس مجددن به شورای امنیت بر نگرده و این بار اگر ایران به همین روش فعلیش ادامه بده که یک بیانیه به هر حال محکمتری از سوی اون شورا صادر نشه. بدیهی است که نقش دبیر کل آقای بان کیمون هم تو که فهمودید فوق‌العاده مهمه. او در همین یک هفته گذشته اولین سفر خودش رو به خاورمیانه کرده، مغازه‌ای که او تلویحاً در این مسافرت گرفته همه مغازه‌ای هستند که به نوعی با اون روش و اون سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی دنبال می‌کنن در تضادن، حالا چه از خواستار شدن به پای آغاز مجدد روند صلح بین مذاکرات روند صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها، چه در جهت اشاعه دموکراسی و پشتیبانی از حکومت مرکزی در لبنان و چه در اینکه به هر حال دولت دبیر کل سازمان ملل خواستار این هستش که منطقه خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای و هر نوع سلاح‌های کشتار جمعی دیگه باشه. و به هر حال این امروز نقش او در اینکه دولت ایران رو به هر حال به راهی سوق بده که بخواد به این موضوع فیصله بده، یه امر فوق‌العاده مهمیه و برای انگلیسی ها هم امروز مهمه که ببینن که واقعا قصد واقعی جمهوری اسلامی از این ماجرا چیه. آیا اینها به دنبال این هستن که یک ماجرای گروگانگیری تازه ای رو راه بندازن، یا اینکه واقعا به دنبال یک راه حل معقول برای پایان دادن به مسئله هستن که هر آن خودشون میتونن به اون پایان بدن. و البته انگلیسی ها سعی کردن که این مشکل در ارتباط با ملوانان رو به مسائل دیگه که با ایران دارن، مسائلی که دنیا با ایران داره و به ویژه آمریکا و بریتانیا داره در ارتباط با عراق، در ارتباط با لبنان، فلسطین، افغانستان و پرونده اتمی ربط نده، ولی در ذهن دارن تماشا میکنن ببینن که خب واقعا کیا دارن این سیاست فعلی رو در تهران سوق میدن، کیا پشت این برنامه هستن و هدف اونها چیه از اینکه این روال رو به هر حال دنبال میکنن. ضمن اینی که ایرانی ها هم دارن نگاه میکنن ببینن که خب الان در مورد یک امری که کنترل کامل دست خودشونه، انگلیس ها دست به چه اقداماتی میزنن. این یک نمونه است برای اقداماتی که مثلا جو انگلیس یا آمریکا اگر مسئله اتمی حادتر بشه دست خواهند زد. یه مقداری به اینها آموزش میده که چگونه از حالا برنامه‌های بعدی خودشون رو محاسبه بکنن. به این شرایطی است که ما فعلا درش قرار داریم.
بله. آقای آموزگار، پس از صدور بیانیه شورای امنیت مبنی بر ابراز نگرانی عمیق شورا از بازداشت ملوانان بریتانیایی و محکومیت این عمل، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل این اقدام شورا را متناقض با اختیارات اون توصیف کرد. حتی سید محمد حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته که دخالت طرف‌های غیر مرتبط کمکی به حل و فصل این امر نمی‌کنه. آیا این عکس‌العمل‌ها از سوی حکومت ایران منطقیه؟ آیا اتحادیه اروپا، ناتو، سازمان ملل در این میان به عنوان طرف‌های غیر مرتبط در جامعه جهانی به حساب میان؟
اشارت که خانم قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم بایستی بگم که این آقای مهتاد خونساری قبل از شروع برنامه میگفتش که بایستی کاری بکنیم که دیگه آقای چارنگی نیاد، همشم خانم حمیده آرمیده بیاد، برای اینکه من وقتی یه خانم خوشگل ازم سوال میکنه راحت تر جواب میدم تا یه آقا. امیدوارم که توته یه آقای مهتاد خونساری به جایی نرسه. اما در جواب سوال شما بایست بگم که خب طبیعی است که منطقی نیست. چطور ممکن است که منطقی باشد؟ اصلا کدوم کار جمهوری اسلامی منطقی هست که تا این یکی باشد؟ باید دونست که چرا شورای امنیت دخالت کرد و چرا این بیانیه رو داد. یادمون نره که ملوانان انگلیسی به موجب قطعنامه شماره 1723 شورای امنیت در منطقه بودن و مأموریتی رو به عهده داشتن که اون قطعنامه بر عهده‌شون گذاشته بود. بنابراین وقتی که مأموران سازمان، یک سازمانی از انجام وظیفه خودشون باز میمونن، طبیعی است که اون سازمان باید اقدام بکند، جلوشو بگیرد، اگر که اونها دوچاری گرفتاری شدن گرفتاریشون رو رفت بکند، وگرنه اگر که چنین نباشد که هیچ کسی حاضر نمیشود که دستور بالاتر خودش رو انجام بدهد. تصادفاً عکس العملی که شورای امنیت نشون داد از خودش بسیار عکس العمل عاقلانه، منطقی و بدون هیجان بود و حتی در این حالی که اخطار میداد به جمهوری اسلامی، راه رو برای اینکه اون یک کمی به منطق تم بدهد و مسئله رو به راحتی حل بکند باز گذاشته بود. به نظر خود من این ماجرای فرصت طلایی برای آقای بانکیمون دبیرکل جدید سازمان ملل متحد بود که بتونه به قول معروف میخ خودش رو بکوبه. مردم دنیا از دبیرکل زردپوست پیشین یعنی آقای اوتانت خیلی خاطرات خوش دارن، چون در اون دوره‌ای که اون ریاست دبیرکلی سازمان رو به عهده داشت دوران بسیار دشوار جنگ سرد بود و اون خیلی به راحتی و به خوبی تونست اداره بکند سازمان ملل متحد رو و مردم امیدوار هستن که این دومین زردپوست که قاعدتا مثل همه زردپوستا عاقل، ملایم، صبور و با پشتکار هست بتونه کار رو انجام بده. به نظر من این حادثه میتونست که یک حادثه‌ای باشد، یک تستی باشد برای آقای بان کی‌مون که خودشون نشون بدهد که آدم قابلی است و اگر وزیر امور خارجه کشور کره بوده است بیهوده نبوده است. ایشون در اون منطقه به سر میبرد و میتونست به راحتی برود بلافاصله به ایران و رهبران جمهوری اسلامی رو که هنوز کارهای شدید نکرده بودن و موضع‌گیری خیلی بد نگرفته بودن، میتونست با منطق خودشون ها رو آرام بکند و نشون بدهد که در این حادثه هیچ سوء نیتی نبود. یادمون باشد که وقتی یک واحد نظامی یک کاری میکنه، واحد نظامی یک فرمانده داره، اگر هم مسئولیتی وجود دارد فقط به عهده اون فرماندار هست، سرباز عاده که جز اطاعت امر فرمانده خودش کاری نمیکنه. در این ماجرا هم این 14 نفر ملوان عادی هستن و یک فرمانده دارن. اگر به فرض محال سوء نیتی هم وجود داشته باشد، هدفی وجود داشته باشد، اون یک نفر داشته است، نه اینکه ملوانان جدید. میشد با این منطق بسیار ساده رهبران جمهوری اسلامی رو به خصوص در این موقعیت که تمام دنیا علیه اونا برخاسته است بر سر عقب آورد و سربازها رو به دست گرفت و از اون منطقه خارج کرد. من میخوام یه نکته رو اضافه کنم. من شنیدم که در پریشب در تلویزیون های انگلستان یک متخصص بادی لنگویج آمده بود و بسیار بسیار مطالعه دقیقی کرده بود در این فیلمی که از اون خانم به اصطلاح فرمانده ملوان ها گرفته بودن و ظاهرن هر بار که میخواست کلمه تجاوز با آبهای ایران رو در زبان بیارد و اعتراف بکنه که چنین کاری کرده است، اولا به یک نفر خاصی در طرف راست دوربین تلویزیون نگاه میکرد، گویی از او میخواست که آیا حرفایی که میزند درست است یا نه، و هر بار که کلمه ترسپسینگ یعنی وارد شدن بی اجازه به یک منطقه رو تلفظ میکرد در حدود 4 سانتی متر میپرید بالا. یعنی کاملا معلوم بود که این کار رو با فشار یک آدمی که از او چیزی رو خواسته است انجام میداده است. اگر که این درست باشد آقای مرداد خونساری میتونن در این مورد توضیحات بیشتری هم بدهم.
بله متشکر آقای آموزگار. آقای سازگار، من میخوام با شما در مورد شرایطی در حال حاضر ایران باش مواجه هست صحبت بکنم. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در هفته که گذشت چندین بار تکرار کرد که اگر ایران این بازداشت شده ها رو آزاد نکنه با انزوای بیشتر روبرو خواهد شد. پس مشخصه که یک سری انزواهای پیش آمده. اولا اینها چه هست و در صورت عدم توجه تهران به این موضوع و اینها باز در واقع دستگیر شده ها رو بازداشت شده ها رو آزاد نکنه با چه انزواهای بیشتری روبرو خواهد شد؟
خب ابتداعا آقای بلر اعلام کرد که روابطشون با تهران رو و مبادلات تجاریشون رو فریز خواهند کرد و مسدود خواهند کرد. البته انگلیس اگر هم کمی دستش رو باز بکنه 56 کشور کامن ویلث رو هم مشترک المنافع رو هم میتونه با خودش همراه بکنه و یک بخش بزرگی از دنیا خودش به تنهایی میشه. ضمن اینکه امریکا متحده نزدیکش هست و اتحادیه اروپا بسیار تند و قاطع پشت سر انگلیس اومده و شما میدونید ما بیش از 40% وارداتمون از اتحادیه اروپا است، یعنی به یک معنی بزرگتر شریک تجاری ما اتحادیه اروپا به خصوص آلمانی ها و بعد هم فرانسوی ها هستن. یک قلم اگر فرانسوی ها مثلا صنایع اتومبیل سازی ایران رو دست بگذارن، خب دو تا کارخونه بزرگ ما دچار مشکل میشن. بنابراین اولین چیزی که به نظر میرسه اتفاق میفته اشکال در مسائل تجاری ماست. همین الان هم من اتفاقا از یکی از دوستان اهل تجارت اون میشنیدم که سالهاست با انگلیس مبادله داره، میگفت بدون اینکه هیچ اتفاقی افتاده باشه بانک انگلیسی که ما باهاش کار میکردیم میگه من نمیخوام درد سر داشته باشم و کارهای ما رو انجام نمیده. تا همین جای ماجرا
حالا به طور غیر رسمی اینجا تازه
بله بله غیر
غیررسمی.
یکی از دوستای دیگه من اتفاقا از آلمان همین نکته رو داشت، سالهاست توی تجارت آهن هستش و فولاد و اینها به ایران، میگه کارخونه های طرف ما در آلمان میگن فعلا آلمان جنس میفروشیم به ایران، ممکنه دچار مشکل بشیم و مسئله ایجاد بشه. مراد من این است که طبیعتا اولین کاری که تا الان اتفاق افتاده مشکل اقتصادی و تجاریه، اما بیشتر از این اگر بگین شما چه اتفاقاتی خواهد افتاد، ببینید دو سه تا حادثه بد شده. یکی این که همین فیلمی که آقای دکتر آموزگار هم اشاره میکردن، این روشی که هر کدوم از ماها رو که تو ایران دستگیر کردن این کلنجا رو با همون رفتن، این رفتاریست که متاسفانه جمهوری اسلامی 28 ساله با شهرونده خود ایران داشته. شما رو بگیرن بکنن توی انفرادی، راه اخبار رو بهتون میبندن و بعد اخبار دروغی بهتون میدن و بعد باور میکنید که یه اتفاق افتاده، بعد مثلا میاید و مصاحبه میکنید. مطمئنن با این شهرونده انگلیسی هم همین کار کردن، یعنی اینها رو گذاشتن در تنگنای خبری و بعد هم بهشون گفتن که مثلا شما وارد خاک ایران شدین، آبهای ایران شدین، باعث جنگ بین ایران و انگلیس داره میشه. یک فضایی که یک بدبخت سرباز معمولی انگلیسی خب اصلا چه میدونه، میترسه، بهش گفتن خب حالا بیا عذرخواهی کن از ملت ایران، از ملت انگلیس، حالا که وادار کردن که قطعنامه بنویسن علیه دولت بریتانیا. ببینید این برخوردها برای ما ملت ایران هم مشمئز کننده است. وقتی که یه کسی رو از شهرونده ایرانی میارن پشت میز، چه برسه برای مخاطبین انگلیسی. بسیار جبه بدی درست شده. اتفاقا همین آقای بلر لغتی که به کار برد این بود که این مشمئز کننده است آوردن اینها، ضمن اینکه خلاف کنوانسیون ژنو هم هست و حتی اسیر جنگی اگر باشن شما حق ندارید این کار بکنید. این جبه بسیار بدی نه در بریتانیا بلکه در امریکا، در تمام کشورهای غربی ایجاد کرده که شما چند تا سرباز رو بیارید پشت تلویزیون و بیان حرفایی رو بزنن که بوی این میاد که بهشون زور گفتن. و ضمن که از این دقت‌هایی هم که آقای آموزگار میگید میگن کردن و آنالیز کردن، تجزیه تحلیل کردن. بنابراین به اصطلاح اتفاق دومی که افتاده این نیست که جو بدی در افکار عمومی دنیا پیدا شده. به نظر من اتفاق سومی که باید نگرانش بود، یعنی نکته سومی که خطرش دور سر ایران پرپر میزنه و مدت هاست هی بحثش هست و اینها، بحث نظامیه. یعنی این حضور سنگین نظامی که امریکایی ها در منطقه دارن، الان صحبت از 3 تا ناو هواپیما بره، بزرگترین مانور نظامی رو که در خلیج فارس سابقه داشته، سابقه نداشته، امریکایی ها انجام دادن و احتمال زیاد داره که اگر ایران ادامه بده این کار رو، ابتداش به شکل محاصره دریایی ایران، یعنی بستن راه کشتی ها به ایران، تخلیه کالا به ایران و به خصوص صحبت از جلوگیری کردن از واردات بنزین به ایران و بخش دیگه از کالاها به ایران مطرحه، بعدش البته ممکنه که اتفاقات بدتری هم بیفته. البته در شرایط حاضر در الان که داریم صحبت میکنیم، انگلیس ها شیشگانگ حواسشون پی این است که در این ماجرا آرومش بکنند و 15 تا شهروندشون نجات بدن. یعنی اولویت یکشون حفظ جون شهروندهای خودشونه، چیزی که کاش حکومت ایران یاد میگرف از انگلیسا و اولویت یکش حفظ جون شهرونداش بود. ولی بعد از اون مطمئنا چیزی نیست که فراموشش بکنن. الان البته به دنبال نامه خصوصی که ایران نوشته و جوابی هم که انگلیسا گفتن ما دادیم، صحبت ایران هم دیگه از اونی که باید عذرخواهی بکنن اینها کاهش پیدا کرده، کوتاه اومده و میگه که فقط انگلیسا تعهد بدن که دیگه وارد آب ایران نمیشن، چیزی که چیز مهمی هم نیست. در خطوط مرزی همیشه اتفاق میفته و این فقط برای قالچاخ کردن و بامبول درست کردن خوبه شما بگید که 450 متر اومدن تو آب ما یا نیومدن و از این حرفا. بنابراین به نظر میرسه که ایران به این سمت داره میبره و انگلیس ها هم تا اینجای کار تمام سعیشون برای نیست که همجور که دکتر خونساری گفتن مسائل دیگر باهاش قاطی نکنن که فعلا. این آروم بشه بتونن فعلا شهرونداشون نجات بدن، ولی تبعاتی رو که داشته گذشته تا الان ضمن این که ممکن است که سخت بشه.
بله. آقای خانساری، شما در بریتانیا زندگی میکنید، از ده روز گذشته تا به امروز، یعنی از زمان دستگیری این ملوانان بریتانیایی توسط مامورای ایرانی، حال و هوا و جو مطبوعات بریتانیا، حتی واکنش مردم کوچه و بازار در لندن نسبت به حکومت ایران و کلن دستگیری این ملوانان چگونه بوده؟
خب تبلیغاتی که در انگلستان شده یک تبلیغاتی بوده که اون احساس ناسیونالیسم رو در مردم خیلی تحریک کرده، مردم کوچه و خیابون، مردم عادی خیلی نگران این موضوع هستند. این مسئله الان ده روزه که از صبح و شب توی تلویزیون و رادیو و روزنامه ها منعکس شده و این که مثلا این زن انگلیسی رو خارج از لباس نظامی خودش با روسری اسلامی بیارن، یک سری حرفایی که همه میتونن تصور بکنن که اصلا به عقل اون شخص نمیرسه در بیان بکنه. خب این یک عمل کاملا تحریک‌آمیزیه. اصلا ما در حال در درون مملکت انگلستان به هیچ وجه خوب نبوده، مردم خیلی بیشتر نسبت به جمهوری اسلامی و نفرتشون از جمهوری اسلامی که همیشه بوده، اینو باید بگم، اگر دولت انگلیس به طور مثال به دلایلی از جمهوری اسلامی به نوعی باهاش حالا همزیستی میکرده یا مخالفتی باهاش نمیکرده، این یک واقعیتیه که مردم عادی همیشه از این فرم حکومت مذهبی مترفه بودن و این افراد رو به عنوان افراد به اصطلاح معقولی هرگز ارزیابی نکرده بودن. ولی نکته اساسی ضمناً این استش که هم انگلیس و هم آمریکا باید خیلی حواسشون جمع باشه که این مسئله به جایی یا به راهی کشیده نشه که به نفع جمهوری اسلامی تموم بشه. این یک امریست که خیلی از صاحب نظران در مطبوعات انگلیسی این رو مطرح میکنن. این استش که به طور مثال اظهارات پرزیدنت بوش که این امر رو، این عمل کرده ایران رو تقبیح کرده بود، از نظر خیلی از مثلا کارشناسا و سیاستمداران بریتانیا شاید یک امر مناسبی در این زمان نبود، چون مقامات جمهوری اسلامی همه میدونن که به هر حال پرزیدنت بوش از طرفداران سفت و سخت تونی بلر و سیاست او با سیاست تونی بلر در این زمینه کاملا همسویی داره. ولی اینکه این در این زمان بیاد و با یک لحن شدید این مسئله رو مطرح بکنه، این یک شرایطی رو ایجاب میکنه که مقامات ایرانی بخوان دهنکجی بکنن و به نوعی این مسئله رو کش بدن. از طرف دیگه خیلی ها اینجا معتقدن که شخصیت هایی که امروز در ایران سرنوشت جمهوری اسلامی رو به دست دارن، از جمله خود آیت الله خامنه ای یا آقای رفسنجانی، اینها کسانی هستن که خاطرات سال 1979 و 80 میلادی رو به یاد دارن. تثبیت حکومت اسلامی، کنار زدن تمام رقبای سیاسی در اثر اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری شروع شد. اینکه به طور مثال صدام حسین به ایران حمله کرد، حالا تحریکاتی که ایران بیشک او رو کرده بود، ولی اینکه عملا او به ایران حمله کرد باعث تثبیت انقلاب اسلامی شد. خب خیلی ها در انگلیس فکر میکنن که مثلا خامنه‌ای یا رفسنجانی که در یک زمان شاهد این بودن که با یک ماجرا آفرینی تونستن خیلی از مشکلاتی رو که باش مواجه بودن رو سرپوش بگذارن و در اصل به عمر یک حکومتی که ممکن بود خیلی زودتر از اینها از گردون خارج بشه اضافه بکنن، امروز شاید در این صدد باشن که بخوان همین روش رو در ارتباط با همین مسئله گروگانگیری بگیرن و یا اینکه شرایطی رو فراهم بیارن که مثلا خارجی ها بخوان به ایران حمله بکنن. گروگانگیری از یک جهت باعث میشه که رهن هر نوع مخالف رو در درون ببندن، حمله خارجی هم باعث میشه که مردم رو به نوعی به پشت رژیم بیارن و اینها خیلی مواظبن که چنین شرایط و زمینه‌ای رو به دست اینها ندن. به همین جهت علاقمندن که این مسئله قاطی مسئله دیگه نشه. امروز مثلا به سفارت آمریکا، به سفارت انگلیس این حمله که شد، عکس العمل بریتانیا خیلی محافظه‌کارانه و معقول بود و همه میدونن که قراره که احمدی نژاد روز سه‌شنبه یک کنفرانس مطبوعاتی داشته باشه و نمیخوان شرایطی فراهم بشه که جمهوری اسلامی به دلایل غلط برای افزایش دادن به حکومت خودش از این ماجرا استفاده بکنه، چون فوقش این ملوانا رو پس ندن. همه اینجا میدونن که این بلایی سر ملوان ها نمیاد و نگه داشتن این ملوان ها بعد از یک دوران خاصی هیچ دردی رو برای جمهوری اسلامی دوا نمی کنه، جز اینکه مشکلات جمهوری اسلامی رو با جامعه بین المللی افزایش میده و باعث انزوای بیشتر و دشمنی بیشتر تمام خارجی ها با ایران میشه.
آقای آموزگار، نحوه که برخورد دولت فرانسه با این مسئله چگونه بوده؟ شما مگه ممکنه از انعکاس این دستگیری در مطبوعات و رسانه های فرانسه با ما بگید و همینطور افکار عمومی مردم نسبت به این قضیه؟
اشارت که فرانسه الان میدونید که یک کمی فرق دارد با کشورهای دیگه، چون در اوج تبلیغات هست برای انتخاب ریاست جمهور جدیدش که در حدود سه هفته دیگه انجام خواهد شد. الان تمام برنامه ها، روزنامه ها بیشتر متوجه این موضوع هستن. اما ماجرا به حدی مهم بود از نظر بین المللی که تمام مدیاهای فرانسه به فراوانی در این مورد صحبت کردند. یادمون نره که فرانسه در اتحادیه اروپا بعد از کشور انگلستان اولین کشوری بود که به این موضوع اعتراض کرد و این اعتراضش رو نشون داد، خیلی هم شدید، و از اون روز تا به حال هم خبرهای مربوط به این ماجرا در تمام صفحات اول روزنامه ها، ساعت اولیه تلویزیون ها هست. مثلا درست همین نیم ساعت پیش تلویزیون های فرانسه نه تنها تظاهراتی که جلوی سفارت انگلستان در ایران انجام شد اونها رو نشون می دادن، ولی یک تکه دیگر هم نشون دادن که به نظر من از دید تیزبین آقای پیام یزدیان هم به دور موند. اونم اعتراض شدید آقای خاتمی بود به نحوه رفتار آقای احمدی نژاد در مورد این موضوع. آقای خاتمی که در یک جمعی صحبت می کرد، یک جمع زیادی هم بودن که اونها هم ظاهران با همه جلسه داشتن و نتیجه اون جلسه رو داشته اعلام میکرد، صراحتا گفتش که با این کارهایی که حکومت ایران انجام میدهد در مورد این ملوانها اصلا موافق نیست و معتقد بود که بایستی مسائل خودش رو به سرعت با انگلستان و نه تنها با انگلستان بلکه با تمام کشورهای دنیا حل و فصل بکنه. این خب البته نشون داد، من هم نیم ساعت پیش در تلویزیون های فرانسه دیدم. و ولی اون چی که شما میخواستید راجع به این هستش که مردم عادی در مورد این حادثه چه نگاه میکنن. من تقریبا در روز با عده زیادی از فرانسوی ها ارتباط دارم، ارتباط کاری، و تقریبا همه اونها که میدونن من ایرانی هستم راجع به این موضوع صحبت میکنن. محض نمونه حتی یک مورد نیست که در از این موضوع دفاع کنن، چون اصلا این موضوع قابل دفاع نیست. ولی نحوه برخورد مردم عادی بسیار بامزه است، چون حادثه رو به عنوان حادثه بامزه خنده‌داری از طرف جمهوری اسلامی مورد طرح قرار میدن. چون همونطور که آقای مرداد خونساری همین الان به درستی بهش اشاره کرد، چیکار میشه کرد با این ملوان ها؟ یه ملوان ها آمدن، حالا فکر کنیم که واقعا هم سوء نیت داشتن، آمدن وارد یه آب شدن، خب میگیرن بالاخره چی خواهد شد؟ یا 10 روز یا 20 روز یا 6 بعد یا آزادش خواهند کرد. ولی حادثه ای که به وجود آمده است باعث خواهد شد که برای مدت ها به صورت داغ ننگ سیاسی بر پیشانی جمهوری اسلامی باقی خواهد موند، که از هر حادثه‌ای سعی میکنند که یک بحران بیافرینند و به این بحران رو لحظه به لحظه بزرگترش بکنند.
اجازه بدید در اینجا مروری داشته باشیم بر برنامه های 4 ساعته صدای آمریکا. میبینیم، برمیگردیم و ادامه گفتگومون با آقای. این سوال من از آقای دکتر سازگارا هست. دکتر سازگارا، بسیاری معتقد هستند که الان در ایران بعد از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، این دولت سعی میکنه که برگرده به آرمان‌های اول انقلاب. به خاطر همین بسیاری دارن این رو تحلیل میکنن، اون بحران گروگانگیری سال 79 رو با این قضیه که دستگیری ملوانان بریتانیایی. میتونید یک تحلیل داشته باشید از اوضاع اون زمان، مقایسش بکنیم با اوضاع الان، اون حالتی که حکومت در اون زمان داشت، مردم، همه رو یک مقایسه تطبیقی با هم دیگه بکنیم؟
حتما. این جمله معروف مارکس رو تو کتاب 18 برومری که به نقل از هگل نقل میکنه شما هم شنیدید، که میگه تاریخ همیشه دو بار تکرار میشه، یک بار تراژدی و یک بار کمدی. به نظر میرسه آقای احمدی نژاد و البته آقای خامنه ای که پشتیبان دولت ایشون هست، تراژدی های اول انقلاب رو با قرائت کمدیش دارن تکرار میکنن. من این دو جمله رو ابتدا بگم که معمولا همه انقلاب ها بعد از این که میان یک دوره شکست میخورن، سعی میکنن ابتدا خودشون رو بازسازی بکنن، رفرم بکنن، اصلاح بکنن، و وقتی این اتفاق هم ناموفق از آب در بیاد، به جای این که برگردن و باور بکنن که تئوری هاشون اشکال داشته، مسئله از بیخوبون ذاتش مشکلاتی داشته، معمولا یک دوره بازگشت به ارزش‌های اول انقلاب داره. یعنی به زبون دیگه میخوان به خودشون بگن که نه، اون تئوری‌های چشکالی نداشته، نظام هیچ مشکلی نداشته، ما بعد اجراش کردیم،
مسیر منحرف،
برگردیم دوباره به همون ارزش‌ها و همون کارها. منتها این همون جاییست که به قول هگل در واقع ورژن کمدی اتفاق میفته. این ماجرا در ایران هم شده، یعنی ما بعد از اینکه یک جمهوری اولی رو داشتیم که جمهوری جنگ و انقلاب بود، با مرگ آقای خمینی تموم شد. جمهوری دوم، جمهوری آقای دوره آقای هاشمی بود که در واقع یک اصلاح اقتصادی ناقص بود بدون اصلاح سیاسی، و میشه گفت جمهوری ترور، چون تروریسم خیلی توش اتفاق افتاد. جمهوری سوم جمهوری رفرم بود، جمهوری اصلاحات بود، با این فکر که می شود نظام رو اصلاح کرد. وقتی این هم به بن‌بست رسید، کشور بخواهد نخواهد وارد یک جمهوری چهارم میشه که جمهوری خواهد بود که یه جمهوری اسلامی نیست، ولی مسئولین کشور، مقامات کشور در واقع گویی جلوی این روند طبیعی مقاومت میکنن و اصرار دارن که ما برگردیم کارهای اول انقلاب رو بکنیم. ولی به نظرم همه چیز عوض شده. در درجه اول گفتمان انقلابی که حاکم بود در سال 58-59 عوض شده، جاشو به گفتمان لیبرالیستی و دموکراتیک داره در جامعه ما، آزادی خواهانه. نکته دوم، مردمم. من مال نسلی هستم که نسل انقلاب بوده، دو دهه کار فکری نسلی رو پرورده بود که همه آرمانش انقلاب بود، فکر میکرد انقلاب درمان همه درد هاشه. اما الان نسل جوان ما درست برعکس فکر میکنه و درست برعکس در واقع شاید هر چی که نسل ما فکر میکرد، نسل فعلی ایران برعکسش رو داره فکر میکنه. نکته سوم، برای من این مردم عوض شدن، مردم تغییر کردن. نکته سوم، تغییر دنیاست. دنیای دو قطبی فرو رفته، دنیای جنگ سرد تموم شده، های سیطره چپ بر روشنفکری دنیا، اون موقع بر روشنفکری خود ایران، رنگ باخته و دنیا دنیای عصر جهانی شدن شده، عصر گلوبالایزیشن شده و بنابراین مناسبات بالکل تغییر کرده. ضمن این که این رو هم بگم که گروگانگیری در سال 58 خودش کار غلطی بود، خلاف همه زمینه ها به اصطلاح کنوانسیون های بین المللی بود و کار زشتی بود که انجام شد، دور از شأن انسانیت و آزادگی ایرانی ها بود، اگرچه در تا یک جایی مورد حمایت شد بخش بزرگی از مردم ایران هم بود به غلط، اما اون فضا هرچی بود گذشت. تا الان هم ما داریم تاوانشو میپردازیم، تا همین الان هم خیلی بلاهایی که سر کشور داره میاد، به خصوص در ارتباط با آمریکایی ها، تاوان اون حادثه گروگانگیریه. اما امروزه دیگه میدونید وارد یک همچین فضایی شدن، وارد یک همچین کاری شدن، نه جنبه داخلی داره، نه پشتیبانی بین المللی داره، نه هیچ آدم فهمیده ای ازش پشتیبانی میکنه و هیچ بستری نداره. به نظرم این امام جمعه تهران آقای احمد خاتمی یک حرفی زده بود که این دیگه دوره قاجاریه نیست، ما سر تسلیم مثلا فرود نمیاریم در مقابل غربی ها و انگلیس ها و روس ها و اینها و از این حرفا. این درست شد همون نوع بهره برداری که حکومت ایران میخواد از این حادثه بکنه و بگه که من مثلا با اقتدار جلو انگلیس هم وای میسم 400 متر آب رو هم رحم نمی کنم. حالا یکی نیست بگه تمام آب دریای خزر رو به روسا بخشیدن و صدای حکومت ایران در نمیاد، چه فرقی داره با اینکه چطور اونجا چیزی نمیگن، اما اینجا یک همچین به اصطلاح اتفاقی میفته. من اتفاقا درست برعکس این آقای خاتمی میخوام بگم که از قضا این حادثه هم خیلی شبیه حادثه حوادث دوره قاجاری است. من شاید در یک جایی نوشتم که حکومت قاجار که یک شرکت سهامی بود بین روحانیت و ایل قاجار و قاجارها 50-50، تئوری پشتش تئوری اسلام فقاهتی روحانیت بود، همون تئوری دوباره در جامعه ما اجرا شده. به همین دلیل حکومت فعلی ایران بیش از همه شبیه دوره قاجاریه شده، خیلی اتفاقات تکرار میشه. این قبیل برخوردها اتفاقا در دوره قاجاری هم سابقه داشت. یکی از زشترین صحنه های تاریخ دوره قاجاری قتل گریبایدوف سفیر روسیه است که پدر گریبایدوف آدم نادونی بود، آدم بدرفتاری بود. سوء تدبیر گریبایدوف به کنار، آنچه که پدران ما کردن به تحریک یک واعظ در مسجد شاه تهران و هجوم به سفارت روسیه و گرفتن کشتن اعضای سفارت و غارت کردن سفارت، بسیار رفتار زشت و دور از شأن ما ایرانی ها بود و دور از شأن مردم ایران بود. به نظر من این قبیل رفتارها هم اتفاقا خیلی شبیه رفتارهای دوره قاجاری است. برخلاف حرف آقای احمد خاتمی به نظر من این کاملا مشابهت رو نشون میده. به هر صورت فکر میکنم این اتفاق، یک نکترم بگم، خیلی بحث شده این روزا که آیا این از قبل طراحی شده بوده یا سپاه کرده بعد دست و پای حکومت رو تو پوست گردو گذاشته. سپاه دولتیست در دل دولت ایران. دیدم مثلا روزنامه گاردین نوشته که 80% وکلای مجلس سپاهی هستن، 80 نفرشون، و نیمی از وزرای کابینه سپاهی هستن و مثل کشفی کردن که سپاه یک دولتیست در دل دولت. اما به نظر من به گواهی فیلم شکست هیمنه که ساخته شده تو ایران و توسط بسیج دانشجویی پخش شده، و البته تو این فیلم آقای شیخ حسن روحانی رو گفتن حقوق بگیر انگلیساس و حرفای اینجوری هم توش داره، ولی این فیلم اومده اون دستگیری قبلی سرباز انگلیسی رو خیلی با خاری و خفت نشون داده، خیلی حرفای تندی هم داره. الان 950 تومن هم میفروشن توی تهران و این نشون میده به نظر من که این کار یه مقداری از پیش طراحی شده بوده، به خصوص این که وقتی آقای لاریجانی وارد میدون شده باید بپذیریم که شخص آقای خامنه‌ای سکان این کشتی به دستشه و این کار رو داره هدایت میکنه. چون آقای لاریجانی اگر به حال خود شما رها میکردید میکشتیشم، وارد یه همچین ماجرایی نمیشد. بنابراین به نظر من یک کار زشتی از قبل طراحی شده برای اثبات اون حرف آقای خامنه‌ای که گفت اگر برخورد غیرقانونی با ما بکنن ما برخورد غیرقانونی میکنیم، و برای نشون دادن یک نوع اقتدار شاید بشه گفت پوشالی. برای اینکه هم دیگه گفتم اگر 400 متر آب چیزی که در خطوط مرزی دائما اتفاق میفته نشونه اقتدار باشه، بلافاصله باید پرسید که چرا ما در دریای خزر یا بسر آب هیرمن نمیتونیم حقمون رو بگیریم. و یک چیز پوشالی اینجوری درست کردن در بستری که به هیچ وجه با بستر اول انقلاب قابل مقایسه نیست از هیچ حیث، فکر میکنم کاریست که بیش از همه مجددن مردم ما رو زیر فشار خواهد گذاشت و دودش به چشم مردم ما خواهد رفت. همین پیروز من دیدم آقای نیکولاس برنز معاون وزارت خارجه امریکا در کنگره امریکا صحبت از این کرده که با امارات امریکایی ها صحبت کردند که ری اکسپورت به اصطلاح صادرات مجدد از امارات به ایران رو محدود بکنن. میدونید این همین یک کار رو اگر فقط امریکایی ها موفق شن بکنن، در دروازه ایران بسته شده، برای اینکه ما کشوری درست کردیم که راه نفسمون دبیه و همه واردات صادراتمون در واقع از اون گلوگاه انجام میشه. اگر فقط اونجا رو یک کم فشار بدن که ظاهرا میخوان انجام بدن، پدر صاحب بچه هرچی کارخونه و تجارت در ایران در میاد. و به نظرم همجوری که گفتم امثال این قبیل کارها در جریان داره جلو میره و این کار بیخردانه دودش متاسفانه به چشم ملت خواهد
رفت. دکتر سازگارا عنوان کردن که این یک اقدامی است، یعنی بازداشت ملوانان کاندید یک اقدامی از پیش تحریزی شده باشه. دکتر خواستاری، نظریه‌ای هم وجود داره مبنی بر این که ایران این 15 ملوان رو با هدف مبادله با 5 نیروی خودش که در اربیل عراق تحت بازداشت قرار دارن دستگیر کرده. به نظر شما واکنش حکومت ایران و آمریکا در زمینه مبادله این ملوانان با نیروهای ایرانی بازداشت شده چه بوده؟ میتونید یه تحلیل در این مورد داشته باشید؟
برای حضورتون فقط چند روز پیش من با یه فردی به نام جان نیکل تو همین برنامه‌های تلویزیونی توی انگلستان شرکت داشتم. این فردی است که تیارش رو صدام حسین به اصطلاح باعث تیارش رو زدن و او رو به عنوان گروگان گرفتن و زندانی سیاسی بود در زمانی که به هر حال جنگ رسمی بین انگلیس و عراق وجود داشت. الان باید در نظر داشته تمام این اتفاقاتی که رخ داده در شرایطی است که انگلستان در جنگ با ایران نیست یا ایران در جنگ با بریتانیا قرار نداره. و او میگفت که به عقیده او امکان پذیر نیست که این عمل کرده دولت ایران از پیش حساب شده نباشه، چون امکان نداره که یهویی 6 تا قایق ایرانی بیان و در یک آن یک قایق مثلا نفربر کوچک انگلیسی رو محاصره بکنن و با زور، یعنی با مسلسل و تفنگ و این چیزا، این عده رو بازداشت بکنن و ببرن. یعنی حالا اینکه آیا اون روز میخواستن این کار بکنن، من هم با آقای سازگارا موافقم که به عقیده من اینها علاقه من بودن که یک چنین ماجرایی رو به هر حال راه بندازن. و این ماجرا البته محال که راه افتاده و اتفاق افتاده، هیچ مقام رسمی ایرانی نیامده که بخواد این رو با در ارتباط با اون 5 ایرانی که آمریکایی‌ها گرفتن بخواد ربط بده. ولی خب می‌بینیم که مثلا این دانشجوهای بسیجی که میان و اعتراض میکنن یا اینهایی که میان و سنگ پرتاب میکنن به داخل سفارت انگلیس، از سوی اینها این مسئله مطرح میشه که خب باید اون 5 تا گروگان ما رو شما ما پس بدید تا ما این کارو بکنیم. ولی حقیقت امر هستش که این به هیچ عنوان در طرز تفکری که الان در لندن و یا در واشنگتن هست جایی نداره. پرزیدنت بوش هم روز گذشته این به اصطلاح این طرز تفکر رو به طور کامل رد کرد. انگلیسی ها و آمریکایی‌ها علاقه‌مند نیستند که این مسئله رو با دیگر مشکلاتی که با ایران دارن ربط بدن. دولت ایران هم باید اینو گفت، هیچ مقام رسمی ایرانی تا به حال خواستار ارتباط دادن این دو موضوع با هم نبوده. ولی خب بدیهی است که خود اینها این دانشجویان بسیجی و امثال هم رو راه میندازن و تشویق میکنن که این فرضیه رو مثلا مطرح بکنه که یک چنین مبادله‌ای هم مثلا میتونه صورت بگیره. ولی من معتقدم که اینها زیر بار چنین چیزی نمیرن. همونطور که عرض کردم انگلیسی ها علاقه‌مندن که این عده در اسرع وقت آزاد بشن، ولی برای این کار به هر حال یک بهایی داره. اینا آمادگی ندارن که سر این موضوع به جنگ برن، ولی ادامه دادن اینها باعث میشه که دستشون در سازمان ملل همونطور که فرمودید قوی تر بشه، دبیر کل سازمان ملل پشتیبانی بیشتر بکنه، روس‌ها و چینی‌ها نقش مهمتری را ایفا بکنن، شخصیت‌هایی که در حاشیه هستن مثلا امروز تری ویت اون نماینده اسقف به اصطلاح انگلیسی که سال‌های پیش در ایران میرفت و میومد و با ایرانی ها مذاکره داشت، پیشنهاد کرده که بره به ایران و بر این زمینه بخواد وساطت بکنه. دفتر آیت الله سیستانی ممکنه وارد اینجور مسائل بشه و همه ای و اتحاد اروپا. من چند روز پیش با یکی از مقامات آلمانی صحبت میکردم، او میگفت که اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه طبیعی است که چیزی که اتحاد اروپا نمیخواد صحبتشو در این مرحله بکنه و اون به اصطلاح فریز کردن تجارت خودش با ایران، اون به هر حال وارد مسئله وارد معرکه میشه، تحریم اقتصادی علیه ایران، نه به خاطر اتم، به خاطر این موضوع میتونه شکل بگیره. ولی به هر حال و استفاده ای این افراد دیگه برای مقامات ایرانی نخواهند داشت، جز اینکه باید از اینا مواظبت بکنن، ناهارشون رو بدن و ازشون حراست بکنن تا در یک تاریخ بعدی اونا تحویل انگلیس ها بدن.
اجازه بدید آخرین سوال این برنامه رو من از آقای آموزگار داشته باشم. بسیاری از کارشناسان سیاسی معتقد هستند که بحران آفرینی یکی از ارکان مهم سیاست خارجی حکومت ایران هست. به نظر شما این مسئله بحران آفرینیه از سوی ایران؟ و بعد خواهش میکنم فقط ما 2 دقیقه وقت داریم به صحبت شما گوش بدیم.
خب بنابراین وقتی که فقط 2 دقیقه وقت دارید، بنده هم اسم اندازی 2 دقیقه صحبت کنم. هر شبت که بحران آفرینی نه تنها تاکتیک بلکه استراتژی جمهوری اسلامی است و هدفی هم که از بحران آفرینی دارد فقط سرپوش گذاشتن روی کمبودهای خودشه. ولی این بار به نظر من یک کمی اشتباه کرده است. من البته در حد جناب آقای سازگارا و جناب آقای خونساری معتقد نیستم که با یک نقش کشی قبلی انجام شده است، چون حادثه بسیار بسیار کوچیکه. ولی دست انگلستان هم خیلی خالی نیست در اون حدی که ما تصور میکنیم. شما یادتون نرود که هندوستان جز کشورهای مشترک المنافع انگلستان هست و اولین صادر کننده بنزین به ایران که تمام حرکت این مملکت در اختیار اونها هست الان از طریق هند انجام می شود. و اگر که موضوع یک کمی بیشتر از این ادامه پیدا بکند و اونها دست به کار ممنوع کردن صادرات بنزین از هند به ایران بشوند، ایران دچار گرفتاری های بسیار بسیار عظیم خواهد شد. با خصوص که بایستی این را هم دونست که ایران در مورد این ملبان ها هیچ کار نمیتونه بکنه. اولا که اون 14 ملبان ساده سرباز هیچ کار هستن، دستور رو اجرا کردن و در هیچ دادگاهی نمیشود اونها رو محکوم کرد. تازه فرماندهشون هم اگر احیانا واقعا به فرض محال واقعا وارد آب ایران شده بود است، هیچ نوع سوء نیتی ندارد و ما میدونیم که یکی از عناصر اصلی جرم سوء نیت است. ولی تازه اگر همین طور سوء نیت هم داشته باشد، شروع جرم است و حداقل مجازات رو خواهد داشت که حداکثر 6 ماه زندان هست، اونم برای فرمانده که مسائل حل خواهد شد. فقط تمام نتیجه این ماجرا این خواهد بود که یک لکه ننگ دیگری بر جبین ایران باقی خواهد موند و ما مثل ماجرای گروگانگیری همونطور که آقای سازگارام اشاره کرد باعث برای سالیان دراز تاوان و کفاره موضوع رو متاسفانه از جیب ملت شریف ایران بپردازیم.
متشکر جناب دکتر سیروس آموزگار از صحبتتون، از حضورتون در برنامه. دکتر خانساری از حضورتون واقعا سپاسگزار هستم. دکتر سازگارا متشکرم از حضورتون. در این قسمت از برنامه مروری داریم بر روزنامه‌های آمریکا و جهان.